با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. سیمجوریان نام خاندان به نامی است که زمانی بر گوهستان و نیشابور فرمان می‌راندند و در خراسان دارای جایگاه بلندی بودند. این خاندان نفوذ بسیاری در دولت سامانی داشتند، ولی با فروپاشی سامانیان و برپایی غزنویان جایگاه خود را از کف دادند. در این برنامه نگاهی داریم به یکی از مشهورترین امیران خاندان سیمجور به نام ابوالحسن سیمجور. از شما دعوت میکنیم همراه و شنونده این برنامه باشید. ابوالحسن محمد ابن ابراهیم ابن ابی عمران سیمجور از امیران مقتدر و یکی از رجال بلند پایه عهد سامانی بود. سیمجوریان یکی از خاندانهای متنفذ دوران سامانی بودند. نیای آنان ابو عمران سیمجور از غلامان ترک نژاد سامانی بود که به روزگار امارت احمد ابن اسماعیل و نصر ابن احمد به سرداری سپاه رسید. ابوالحسن سومین و سرشناسترین فرد این خانواده است. وی را مردی مدبر، هوشمند و اهل قلم و شمشیر دانستند. گروهی او را حکیمی خردمند و امیری عادل دانستند که بیش از 30 سال در نیشابور، هرات و سیستان با قدرت و استقامت فرمان راند. ابوالحسن در بیشتر دوران عبدالملک ابن نوح، منصور ابن نوح و نوح ابن منصور سامانی منصب سپهسالاری خراسان داشت و در فواصلی هم که از کار برکنار بود در گوهستان اقامت میکرد. نخستین دوره سپهسالاری سیمجور مربوط به زمانی است که امیر عبدالملک ابن نوح سامانی به حکومت نشست. او ابو منصور محمد ابن عزیز را به وزارت خیش و ابو سعید ابن مالک فرقانی را به سپهسالاری برگماشت و ابو سعید شهنگی نیشابور را به ابوالحسن محمد سیمجور داد. بعد از آن بود که ابو سعید به دستور امیر سامانی کشته شد و ابوالحسن سیمجور در سال 347 قمری سپهسالاری خراسان یافت. اندکی بعد ابو جعفر احمد ابن حسین عتبی نیز به جای محمد ابن عزیز به وزارت برگزیده شد. اما وزارت این مرد و سپهسالاری ابوالحسن دیری نپایید، چرا که عتبی به اتهام اسراف در خرج و ابوالحسن به جرم تعدی زیاده از حد عزل شدند. دومین دوره سپهسالاری سیمجور در زمان حکومت منصور ابن نوح سامانی است. منصور ابن نوح عربتکین را که طرفدار نصر بود برکنار کرد و ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق را به جای او گمارد. چند ماه بعد او را نیز برداشت و بار دیگر ابوالحسن سیمجور در ذی‌الحجه سال 350 قمری سپهسالاری خراسان یافت و به دفع ابو منصور روانه شد. سپاه ابوالحسن پیروز شد و ابو منصور نیز که چند روزی پیش از این واقعه مسموم شده بود در گیرودار جنگ جان داد. ابوالحسن 5 سال در نیشابور مقام گزید و برخلاف بار نخستین در این دوره با مردم نیکویی و دادگری پیش گرفت و به دلجویی از آنان که قبلا رنجها از او دیده بودند برخاست. در همین اوقات وشمگیر زیاری که پیوسته با رکن الدوله فرمانروای ری در نزا بود از منصور ابن نوح استمداد کرد. امیر سامانی که طمع در متصرفات آل بویه بسته بود به ابوالحسن سیمجور فرمان داد که به یاری وشمگیر بشتابد. ابوالحسن به سوی وشمگیر به راه افتاد و چون خبر رسید که وشمگیر در راه خراسان از اسب به زیر افتاده و درگذشته است، در نیت حمله به ری سست شد. در آن میان ابو منصور پسر وشمگیر در طبرستان به جای پدر نشست، اما ابوالحسن سیمجور و امیران زیاری که همراه وشمگیر بودند، پسر دیگر او قابوس را در گرگان به حکومت نشاندند. ابوالحسن نیز پس از آن به نیشابور بازگشت. در این گیر و دار به کوشش ابوالحسن میان منصور ابن نو و رکن الدوله صلح برقرار شد، اما انصراف ابوالحسن را از حمله به ری حمل بر عجز و سستی او کردند و منصور ابن نو از دست رفتن گرگان و قومس را نتیجه این سستی دانست. از این رو ضمن اینکه افرادی را مأمور فتح گرگان کرد، در کار ابوالحسن تدبیرها نمود. ابوالحسن که مردی بسیار محتاط بود، چون خطر را احساس کرد به بخارا رفت و گروهی را به شفاعت برانگیخت و موفق شد دل منصور را به دست آورد. ابوالحسن چون این بار به نیشابور بازگشت، افزون بر مقام سپهسالاری خراسان ولایت مرو را نیز عهده‌دار شد. از رویدادهای مهم این دوره از سپهسالاری ابوالحسن مددخواهی امیر خلف ابن احمد صفاری از سامانیان بر ضد داماد خود طاهر ابن حسین بود که سرانجام به یاری آنان توانست شکست‌های خود را جبران کند و ملک از دست رفته خود یعنی سیستان را بازستاند. اما چون نیروی یافت، از ارسال خراج و هدایای مرسوم به دربار بخارا تن زد و بدین ترتیب دشمنی آغاز کرد. زمانی که حل اختلاف به مسالمت میسر نشد، نوح ابن منصور امیر جدید سامانی لشکری به سرکردگی حسین ابن طاهر به جنگ خلف فرستاد. او پس از 7 سال پیکار و محاصره کاری از پیش نبرد. در همان زمان ابوالحسن سیمجور در کمال قدرت و تقریبا مستقل از سامانیان بر خراسان حکم می‌راند و از نو لقب ناصرالدوله گرفته و نیز با او خیشاوندی یافته بود. اما در پی بدگویی‌های اطرافیان در سال 371 قمری امیر نو فرمان عزل ابوالحسن سیمجور را صادر کرد. چون فرمان عزل بر ابوالحسن گران آمد، نخست از سر خشم و غرور به فرمان امیر التفات نکرد و در مقام طغیان برآمد. اما پس از چندی که به عاقبت وخیم آن کار اندیشید، از کرده خود پشیمان شد و رسولی نزد امیر نو گسیل کرد تا عذرخواهی کند و خود به قهستان رفت و منتظر دستور امیر ماند. نو فرمان داد که وی به سیستان برود و آشوبهای آن نقطه را فرو نشاند. ابوالحسن راهی سیستان شد. میان ابوالحسن و خلف ابن احمد از پیش پیوندهای مودتی وجود داشت. برای همین ابوالحسن پنهانی به او پیغام فرستاد که خود را تسلیم حسین ابن طاهر کند تا بهانه‌ای برای بازگرداندن لشکریان به بخارا پیدا شود. خلف توصیه او را پذیرفت. سپس ابوالحسن به ارک وارد شد و خطبه به نام نوح ابن منصور خواند و حسین ابن طاهر را در آنجا گمارد. ابوالحسن پس از ترک سیستان از مشایخ شهر و از حسین ابن طاهر خواست تا کتبن گواهی کنند که ابوالحسن بدانجا آمده، شهر و حصار را از خلف باز پس گرفته و به حسین سپرده است. روزی ابوالحسن سیمجور به قصد اشرت به باقی در نزدیکی نیشابور معروف به باغ خرمک رفت و در همانجا ناگهان جان سپرد. گردیزی تاریخ مرگ ابوالحسن را در ذیحجه 378 قمری و برخی دیگر از تاریخ نویسان در ذیقعده همین سال نوشتند. از ابوالحسن سیمجور 2 پسر به نامای ابوعلی و ابوالقاسم بر جای ماند. گرچه آراء مورخان درباره اخلاق و صفات ابوالحسن یک دست نیست، مسلم است که وی یکی از شخصیت‌های متنفذ دوره دوم عهد سامانی است که محور بسیاری از رویدادهای سیاسی خراسان و ماوراءالنهر و عراق عجم در آن زمان بوده است. غیر از کسانی که در ستایش او مطالبی گفتند، علی خسروی سرخسی از شعرای نیمه دوم سده چهار قمری نیز وی را مهد گفته است. از همراهی شما عزیزان با شنیدنی دیگری از تاریخ سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر از این مجموعه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
در شبانگاه مهر ماه در کنار شما هستیم از رادیوی منتخبتون، رادیو فرهنگ. ساعت 19:45 دقیقه است. در این لحظه از شما دعوت میکنم آیش رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
آیش با همکاری اداره کل صدای استان‌ها. در بخش مرکزی شهرستان آمل، روستایی است به نام رودبار دشت. رودخانه های نسبتا پرآبی هم از میان و کنار روستا عبور میکنه و قشنگی روستا رو بیشتر کرده. شالیزارهایی که در منطقه پایین دست هست و دیگه خوشه های زرین برنج جلوه خاصی به این روستا داده. بعضی از مردم این روستا دامدار هستند، یعنی دام سنگین دارند، گاو پرورش میدن، بعضی هم یه تعداد گوسفند دارن و طیور هم همچنان به چشم میاد در بسیاری از منازل. درختان مرکبات هم جلوه خاصی در روستا داره. به هر حال سعی میکنن در عرصه تولید تلاش بکنن. اجازه بفرمایید صحبت رو کوتاه بکنیم. ما در معرفی روستا در خدمت دهیار روستا جناب آقای خوشدل باشیم، کمی درباره روستا برامون صحبت بکنن. انشاءالله بخشای بعدی در خدمت عزیزانی که تلاش میکنن مثل دامدار و کشاورز باهاشون همراه بشیم، به ویژه زنان پرتلاش روستایی روستای رودباردشت آمل. سلام بر جناب آقای خوشدل دهیار روستا.
سلام علیکم، عرض سلام خیلی وقتم خدمت شما عزیزان. روستای رودباردشت از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل قرار داره و دارای حدود 600 نفر جمعیت. امکانات روستای ما شامل گازکشی روستا، آب شرب روستا و برق روستا، تلفن روستا، اینا همش امکانات داره. خانه بهداشت و دبستان در مقطع ابتدایی و نانوایی،
امکانات ابتداییه که خیلی از روستا داره.
بله،
ما روستا که قدم میزنیم به قول قدیمی ها کمل کوفا دارن، یعنی کوپه ای از علوفه دام هست به چشم میاد که در شالیزارها وقتی محصول برنج برداشت میشه اون کاه ها هست که دستبندی میشه، بسته‌بندی میشه و به این شکل رو هم تلمبار میشه و دقیقاً تپه‌ای از کاه رو ما اینجا داریم که محلی‌ها بهش میگن کمل کوفا. به نظر میاد دامداری همچنان رونق رو داره.
داره، ولی خب متأسفانه خیلی کم شده. خب این یک شغل پدرجدی همه روستایا بوده که تو هر خونه دو تا سه گاو بود برای مصرف شخصی و مازادش رو میفروختن. ما در حال حاضر تعدادش خیلی کم شده، مرغوم به صرفه نبودنش، و هولوش 15 نفر هستن که به این کار مشغول هستن.
بازم آمار قابل توجهی، 15 خانوار.
خب به نسبت خیلی کم شده. بالای 100 خانوار.
بعد از روستا 3 خانوار و 4 خانوار هم دامدار ما نداری.
در این منطقه به حال چون قسمت دشتی هست، واسه دامپروری بیشتر رونق داشته از قدیم. بازم تعدادش به نسبت روستای دیگه بیشتر باشه.
مرکبات هم به چشم میاد، جالبه.
بله، مرکبات، باغ مرکبات هم زیاد داره، بعد باغ کیوی هم زیاد داره اینجا، جدیدا پرورش میدن. بعد گلخانه هم چند مورد پرورش گل و گیاه هم داریم.
اقلیمش مناسبه برای گل و گیاه.
بله، ما برای کشاورزی کلا خیلی مناسب است و حالا با وجود آب زیادی که در این منطقه وجود داره برای کشاورزی خیلی مناسبه. من تو امکاناتش نیست که بخوان توسعه بدن.
همچنان در روستای رودبار دشت، دشت سر آمل، بخش مرکزی استان مازندران با اتون صحبت میکنیم و واقعا زنان به عنوان نیمی از جمعیت این روستا نقش عمده‌ای در تولید دارن، هم محصولات دامی باشه هم محصولات کشاورزی باشه و باقی باشه فرقی نداره و واقعا تلاش و همت و پشتکار دارن. اجازه بفرمایید در خدمت خواهر محترمی باشیم. چکمه پاشونه، چادر به کمرشون بستن، در دامداریشون هستیم، البته کنار همسرشون، همسرشون هم حضور دارن و واقعا تلاش میکنن. آشکان سلام علیکم. خدا قوت بده بشون.
ممنون، دست شما درد
نکنه. چند بلند میشی؟ تا چند مشغول به کاری؟
من اذان موقع بلند بود. بلند بود نماز خوم و معیاد دیگه.
صبح سو نکنی، صبح ندیم مریض.
ما سمو سو چای بنز و عرض کنه.
آه، پس چهار سو بیشار بونی.
چهار سو بلند بومی و امی حیاد و کار رسمی و آقای فضلیشون و نونوایی و
جان مردی
عربیشون نونوایی و اصلا من چایی آن آماده
در منون تسگی اینه خواه
هر نونوایی شونه
گوره تو چه دوشه نیم؟
من گوی همه من دوشم به فقط سر بلند بایه ونه زور رو بین اونجا شنه و کارمون همه مشه رسم دستگاه بزنم باشون رو وش عده میان همه کار مشه رسم.
کار دامداری یه خوردی بلا 8-9 صبح تموم شد بعد چه میکنی چون؟
من شما خنو از ها ده بایه ایمه باشون رو او دیمه باشون کمل دیمه وش دارمه باشون رو وش دیمه
او دوفه میدید بدم
باشون دیمه ای تا غروب غروب ایمه باشون دوش ما باشون پلیمان لاچی که ما ای تا خنه بونم ساعت 8-9 شب بونم.
بعد جدای از اون تویور رو نمیدونم مرغ و خروس و
سیگار وچون هم خانه الان عدد دانشتو دارن الان در تجربی خوندن بسه امتحان ها دیگه دیر باید که علای سیوی اگه مرداد به امتحان هستن
به خودر کرونا دیگه خونه مونده
دیگه خانه به همون هستن
بعد من باغات سبزیجات و سیفیجات هم میبینم
لوبیا سبز دارمه تره نعنا اینا همه چی رمشه دارنی گوجه بادمجون
دیگه برای اینا دیگه پول نمیدید
یا دیگه اصلا دیگه پول ندیم و سیگو اصلا ماشینی هم نقل میستن
بعد شنیدم ترشیجات و چه میدونم مربا اینا هم درست میکنم
ترشی مربا اینا شم شکنم سیر مثلا بادمجون ترشی اینا همه رو شکنم
پس یه لحظه بیکار نیست
نه دیگه اصلا 27 تا قول دیگه اصلا بیکار نیست
بسیار ممنونیم از این جهت که با ما همراه هستید در روستای رودبار دشت بخش مرکزی شهرستان آمل که اینجا به دشت سر هم معروف هست و جناب آقای خوشدل به عنوان دهیار روستا وقت گذاشتید با ما همراه بودید یه مهمانی مسافری بیاد نمیدونم جاذبه های گردشگری چه جاهای خاصی است که مهمان ها رو به اونجا ببرید هر چند طبیعت زیبایی داره شالیزارهایی که دیگه خوشه های زرینش چشم ها رو مینوازه و عطر خوش بوی شالی همه جا پیچیده
جاذبه‌های گردشگری روستا یکیش منطقه صد هزار سنگر هست که واقعا جای دیدنی و بسیار دلگشایی است که معمولا مهمانا رو اون قسمت رو حالت پیاده روی اون قسمت رو میبریم بعد خود شالیزارها و باغات ما جاهای بسیار دیدنی و دلنوازی هستن و جدا از اونها منطقه جنگلی در نزدیکی ماست منطقه زیارو که خیلی زیبا و جنگل‌های بکری داره و امامزاده فضل اون که مسافرای خودمون رو اونجا میبریم و جنگل های بلیران امامزاده عبدالله در حاشیه روستای ما هستن
و عزیز بزرگوار خدمت شما سلام عرض میکنم
سلام علیکم
خدا قوت میگم
بهتون شما ممنونم
همچنان مردم روستا رعایت میکنن هم ماسک هم دستکش تا خدای نکرده به کرونا ویروس مبتلا نشن با اینکه فضا بسیار باز هست و فاصله ها زیاده باز رعایت میکنن
بله از نظر بهداشتی که الحمدلله همشون رعایت میکنن
و الان مسافر که براتون نمیاد یعنی بسکان آشنا از استانهای دیگه
مسافر خب میاد کمتر نسبت به قبل خیلی خیلی کمتر شده به خاطر همین مریضی کرونا کمتر میان
و اگر بیان حالا انشالله یه روزی هرچی زودتر کرونا ویروس از این روستای رودباردشت از مازندران از ایران و از جهان رخت بر ببنده جدا از مکانهایی که جناب آقای خوشدل دهیا روستا فرمودن باز کجا سعی میکنید برای تفریح و تفنن باهاشون همراه بشید و معرفی بکنید
کلا منطقه ما منطقه خیلی خوش آب و هوایی هستش و مناظر دیدنی خاصی هم داره شما اکثرا نگاه کنید کلا شالیزارهای دلنوازی هم ما داریم این منطقه
چشمانداز خوبی هم داره
چشمانداز خیلی عالی داره بعد رودخونه هراز از بغل روستا ما رد میشه
خانه پر آب هراز
بله واقعا پر آب هستش چون اسم این منطقه هم به عنوان رودباردشت به خاطر رودخونه های زیادی که بوده داخل این منطقه به این اسم انتخاب شده بعد برای ماهیگیری بعد
هنوز ماهی هست
بله ماهی هستش الحمدلله
صفایی داره تو رودخونه ماهی گرفتم با دست
هستش آره بیان لب رودخونه بشینه ماهی بگیره
کلبا دارنی یا ورما دارنی
نه کلبا اینا که قدیم رد دهی اونا یه زمان داشتونه
دیگه
بیشتر قلاب و تور ماهیگیری
با صفاست برها
جای عالی هستش من تقاضا میکنم از کلی همشهریان هموستانی عزیز و هموستانهای دیگر تشریف بیارن اینجا و حداقل یه صبح تا غروب وقت بزنن این ماهیگیری یه تفریح کنن جای خوبی هستش
نکته جالب فرمودید خیلی ها وقتی حالا سفر میان به مازندران مازندران رو به دریا میشناسن و جنگلش در صورتی که حتما سری به روستاها بزنن مردان و زنان مهمان نوازی دارن و از نزدیک به آداب رسوم و فرهنگ مردم روستا واقعا آشنا میشن و از جاذبه های گردشگری خاصی که مخصوص اون روستاست میتونن واقعا از نزدیک دیدن بکنن
بله بله ما تقاضا میکنیم از کلی هموسانی ها عزیز همیانان عزیز بیان این مناطق بکر رو ببینن و لذت ببرن از مناظر طبیعیش
اون هم با غذاهای بومی محلی چه غذاهای خاصی هست خانم شما درست میکنید وقتی مهمون میاد براتون
اما غاز درست کنم سیگو درست کنم
سیگو هم اردکه خب
آره
بعد شکم پر
کرگ شکم برای بریم انورتیم کمی حلی کمیم مثلا ایه انوریجه دلال کمی من بتیم
حلی یعنی آلوچه انورتیم هم یعنی تخم انار
یا مثلا آبغوره من تیم میگیر میکنم میبنه شکم کمی شکم پر بنا
صنایع دستی چی اون وقت
صنایع دستی من هیچ درست نکردم همین همسایه قلی دارن درست کردن
فرش بافی
فرش دارن بخورن من درست نکردم
مادرتون چه چیزایی درست میکرد قدیم
من ما قدیم خرید درست کردم مثلا همین خواه مثلا نون درست کرده، کناک درست کرده، مثلا یا مثلا میرزا قاسمی درست کرده، خلق خشمزه درست کرده.
یاد نیتی؟
من الان وقت نمید درست کرده.
وقت نداریم.
اره غلاب بافی کردم الان نکم مثلا. الان شو وقت نان من نکم.
جاجی و این هم درست میکردن؟
من درست میکردن، من درست کردن. من درست نکم
مثلا. به حال جز به صنایع روستاست که متاسفانه از دست رفت. جاده بگه تابلوی دیده بودم که مجسمه سازی آقای باقری نامی بوده.
بله، یه آقایی از عراق تشریف آوردن اینجا و کارشون شغلشون مجسمه سازی هست که مشغول به فعالیت هستن و یک شاگردی هم از بچه های روستا در کنارش مشغول به فعالیت.
امیدواریم که قدر این هنرمندان رو بیشتر بدونیم، سری به روستاها بزنیم و از جاذبه های این روستا دیدن بکنیم و به ویژه با مردان و زنان زحمتکش روستایی هم آشنا بشید. خیلی از شما عزیزان شنونده ممنونیم از اینجاست که با ما همراه بودید در معرفی یکی دیگر از روستاهای بسیار زیبا و در حقیقت پرحاصل استان مازندران شمال ایران. بیایم شهرستان آمل، یعنی روستای رودبار دشت، دشت سر این شهرستان، تا معرفی یکی دیگر از روستاهای ویژه استان مازندران همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. شاد باشید و سربلند، خدا نگهدار شما و یادمون نره همواره احترام کشاورز و دامدار رو داشته باشیم. جناب فضلی بخشی از صداتون رو ما بشنویم. باز در خدمت شما باشیم با نوای امیری و کتولی که بخشی از موسیقی آوازی مردم مازندران.
دای هندم جایان مرا یاد بمویم تراب نبید بازن لالتی لبا خویم دای نبا بانو بانو جانا بازن یار ناخشا ورتون دای نبا بانو
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ هستید. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیشنهاد 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. شماره روابط عمومی سازمان در تهران و شهرستان ها 162 در اختیار شماست. شما میتونید شنونده برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ باشید روی دو موج. موج FM ردیف 106 مگاهرتز و موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. ما در بخش دوم از برنامه رادیو فرهنگ تا ساعت 22:10 شب در کنار شما خواهیم بود. نزدیک میشیم به ساعت 28 شب. همینک از شما دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
مستند فرهنگ
پروفسور پرویز کردوانی، دارنده نشان عالی دانش و پدر کبیرشناسی ایران.
پروفسور پر